این لحظه بنده حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان اسماعیلی، میرزاییان و شاهواروقی از همراهیتون تشکر میکنیم و از حضورتون مرخص میشیم و از ضمن خداحافظی و التماس دعا دعوت میکنم که برنامه مشق راه رو بشنوید.
دنیا راهی پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان بزرگوار رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، که امروز هم مثل هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 با ما همراه شدید و برنامه مشق راه رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. امیدوارم که طاعات و عباداتتون در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه و از همه شما هم التماس دعای خیر داریم. اما این برنامه رو آغاز می‌کنیم به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق، امروز هم قبول زحمت کردن و در استودیوی برنامه ما حاضر شدن. استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدا.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید استاد. اما از شما شنونده های محترم هم تشکر میکنم بابت همراهیتون و ازتون دعوت میکنم که با شماره های تلفن و همینطور سامانه پیامکیمون در ارتباط باشید و هم در بحثامون مشارکت بکنید و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو بپرسید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه که ازتون درخواست میکنم نام برنامه مشق راه رو در ابتدای پیامکیتون حتما بنویسید. خب استاد فقیهی عزیز، بحث اخلاق توحیدی است و از راهکارهای متخلق شدن به اخلاق توحیدی از زبان شما شنیدیم و بسیار هم استفاده کردیم و چند جلسه‌ای هست که داریم درباره دعا از شما میشنویم استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. منظور از اخلاق توحیدی این است که اگر ما معرفتمون به خداوند بیشتر بشد، انس و رابطمون با خدا بیشتر بشد، این اخلاق انسانی رو یک جا اصلاح میکند. دیگه آدم نیازه به این که تک تک به صفاتش به پردازه نیست. برای رسیدن به این اخلاق توحیدی یکی از راهکارهاش دعاست. من دستم در خونه خدا بلند باشد، با خدا راز نیاز بکنم، از خدا درخواست بکنم. حالا این جلسه بینا عرض بکنم یکی از دعاهایی که به خصوص در ماه مبارک رمضان برش تأکید شده، دعای برای حج و خانه خداست.
خیلی پرتکرارم هست.
خیلی در ماه مبارک رمضان خیلی تکرار شده. اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام فی یسر منک و عافیه و سعت رزق. خیلی دقت اگر تو این دعا بشد، اولا خدای حج قسمت من کن. حالا مگه میشه به این راحتی؟ نه برای ما، اصلا برای سراسر مردم دنیا. بالاخره محدودیت هایی دارد هست، بله. گاهی بعضی یا 10 سال 15 سال تو نوبت هم. میگم خدایا اولا حج قسمتم کن، بعدم میگم خدایا فی عامی هازا همین امسال و فی کل عام، خدایا هر سال حج قسمت من بکن. خب این شدنیه. ما این اشکال در دعاهامون گاهی داریم که آیا بعد چیزایی که از خداوند میخوایم آیا شدنیه، آیا تحقق خارجیش هم امکانش هست یا نیست. یه وقتی من خودم روحانی حج بودم، مراسم حج که دیگه کاملا تمام شده بود، برای وداع رفتیم مسجد الحرام، بله. یه توافی کردیم و مال 30 سال قبله، مسجد الحرام خیلی هم شلوغ نبود، روبرو در خانه خدا نشستیم، خیلی باصفا بود، یعنی دیگه از اینجا که بلند می شدیم دیگه سوار اتوبوس می شدیم که برگردیم، وداع جدی بود. به حاجی ها گفتم خب دستاتون رو بلند کنین تا دعا کنیم. ما دعا می کردیم و خیلی با حال اونا آمین می گفتند و رسیدم به این دعا. گفتم از خدا بخوان که خدایا این حج رو هر سال قسمت ما بکن. همه خندیدن. گفتم چرا آمین نمیگید؟ گفتن آجا ما 20 ساله تو نوبت بودیم. حالا یه حج با زحمت قسمتمون شده، مگه میشه هر سال؟ گفتم حالا از خدا بخواید. گفتن نه، چیزی که شدنی نیست که درخواستش هم معنی نداره.
یعنی خواسته هامون از خدا رو با متر و معیار خودمون داریم از خدا طلب میکنیم.
بله، حالا تعجب اینه، من رسیدم خدمت مرحوم آیت الله مصباح رحمت الله علیه، آقا آدم حکیم خیلی ارزشمنده. این مطلب و خدمتشون عرض کردم، گفتم آقا گاهی آدم میدونه یقیناً امسال حج قسمتش نمیشه، حالا مانعی دارد، مریضی دارد، پول ندارد، هر چیزی، یا نه اینکه من بگم خدایا هر سال مگه میشه. ایش یه نکته ای فرمودن خیلی ارزشمند، فرمودن هر یه دعایی که من برا حج میکنم، منتها جدی، یعنی جدی از خدا میخوام که خدایا حج را قسمت من بکن، ایشون فرمودن برا هر یه دعایی خدای ملکی رو مقدر میکنه که بره حج برا ما انجام بده، ثوابش به ما برسه. حالا ببینید من چرا سهل انگاری بکنم در دعا کردن، هر سال بخوام. حالا هر سال که میخوام اگه برا من امکانش فراهم نشه، برا خدا امکانش هست، ملکا میفرسته اون یه حج برا ما انجام میده، ثوابش به ما میرسه. واقع توجه به اینم مهمه ها، که یه وقت من حج رو دلم میخواد که خودم برم، خودم ببینم، اینا یه قدری هم هواهای نفسانیه. یه وقت حج رو برای اون برکات و ثوابها و آثارش میخواد. خب حالا ممکنه خودم هم نرم، خدا ملکی رو قرار بدهد، حج رو انجام بدهد و همون برکات به من برسه. این حالا مربوطه به حج که بگیم خدایا حج رو هر سال قسمت من بکن و هر سالم دعا بکنم و هر روزم دعا بکنم.
بله.
هر یه باریش خدای ملک برا من قرار میدن. در بقیه امورم همینطوره. در هر امری آدم دعا بکنه، از خدا بخواد، خدا این دعا رو بی جواب و بی پاسخ نمیذاره. بله، مثل همین حج. ممکنه قسمت خود من نشه که خودم برم، اما خدا یه کاری میکند بهترش، یعنی حجی که یه ملک انجام میداد که خیلی بهتر از حج منه،
حجی که حتما مقبوله، شاید بله، در انسانای کمی بله، شک و شبهه توش باشه به خاطر بله، مسائلی که هست.
حالا در بقیه خواسته هام همینه که وقتی آدم خواسته هاش از خدا میخواد، جدی هم میخواد، خداوند به انسان میداد. حالا میداد، ممکنه عین همون خواست داره بدن، ممکنه بهترشه بدن، ممکنه بدلش چیز دیگری بدهد. اینه که انسان باید پی به عظمت خدا ببرد. ما واقعا کبریایی و عظمت و قدرت و رحمت خدا رو خیلی ازش دوریم و خودم رو که خبر دارم عرض میکنم، یه دست آدم در خونه خدا بلند بشد، اولین برکتش اینه که آدم قلبش با خداوند معنوسه، رفیق و همراز و انیس و مونسش خداست. دارد که یا مونسی اند قربتی، وقتی آدم غریب و تنها میشد انیس و مونسش خداست. اما توجه به این داشته باشم که حتما خداوند این دعا رو برش ترتیب اثر میداد، منتها نه به اون شکلی که حالا شخص من میخوام، با یه شکل دیگری خداوند این دعا رو مستجاب میکنه،
اونطور که خیر ما در اونه.
بله، خیر دنیا و آخرت. بله. و بهترین خیرات. حالا منظور این ماه مبارک رمضان
ماه دعاست، ماه خداست، ماه راز و نیاز و انس با خداست. مخصوصا حالا انشالله اگه فرصت بشه تو برنامه آینده
انشالله
یکی دو جمله از این دعای ابو حمزه سمالی رو بخونیم، ترجمه کنیم. واقعا وقتی آدم این دعا رو میکند میبیند که انگار با تمام وجود انسان، با اون فطرت و درون انسان دارد حرف میزند و خداوند دارد از عمق وجود با آدم جواب میدهد و من دارم با او گفتگو میکنم. خب این دعا اثرش اینه که آدم همراهش میشد خدا. بعد همراهش خدا شد دیگه از همه بدیها دور میشه.
بله.
خداوند خودش معدن خیرات، معدن خوبی خواست، سرچشمه زیبایی خواست، از آدم زیبا میشد. خیلی از بزرگان ما یه زیبایی عجیبی داشتن. مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، وقتی آدم چهره ایشون رو میدید لذتی میبرد. هنو نه این زیبایی هایی که من خیال میکنم یه کسی رو سر و بعدش رو اصلاح کنم، آرایش کنم، نه. یه زیبایی معنوی
از درون میجوشیده
اما در ظاهرم نمایان میشه.
بله.
این به خاطر زیبایی خداست. کسی که با خدا ارتباط داشته باشد، نزدیک باشد، اون زیبایی خداوند در او دیده میشه. امیدواریم که خداوند به خصوص در این ماه مبارک رمضان، به خصوص در دل شب سحر، این دعای افتتاح دعای مهمیه، دعای ابو حمزه و سایر دعاهایی که در این ماه وارد شده، انشالله خدا توفیقش رو به هممون بدهد.
انشالله که بتونیم از لحظه لحظه این ماه عزیز بهترین بهره ها رو ببریم. استاد خیلی متشکرم، خیلی لذت بردیم از شنیدن نکته های شما. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید. در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را
آرامتر
تا بمانم در شمار عاشقان
گمنامتر.
نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عامتر.
درد اول دوری از آینه با آینگیست، درد دوم درد دل هایی از این هم خامتر.
کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری میکنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. شنوندی عزیزی با شماره 0917 چهار شماره آخر 3126 در پیامکشون نوشتن که با توجه به اینکه در روایات فرمودند که در ماه مبارک رمضان شیطان در قل و زنجیر است، پس چرا در ماه مبارک هم گناه می شود، هم روزخوری عمدی و هم سایر گناهان؟ بفرمایید استاد.
این از مسلمات روایات فراوانی هم دارد که شیاطین در ماه مبارک رمضان در قل و زنجیرند و این کاملا هم محسوس میشد. در سطح جامعه و خانواده وقتی آدم نگاه میکند گناهان بسیار کمتر شده. معلومه که شیاطین در قل و زنجیرند، مردم اخلاق و رفتارشون خیلی شیرین تر و بهتر شده. اما اینکه چرا پس بعضی ها بازم گناه میکنند، اگر کسی بخواد مطالعه بکند، مرحوم سید ابن طاووس یک کتابی دارن، اقبال، اقبال الاعمال، در همین اعمال ماه مبارک رمضان ایشون این سوالو مطرح میکنن و 7-8 تا جواب براش دارن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه جواب خیلی جالبی دارن در تفسیر المیزان. فرمان در ماه مبارک شیاطین در قل و زنجیر، الا اینکه پناه ببریم به خدا از اینکه بعضی از افراد گویا یه شیطان خصوصی برای خودشون استخدام کردن و در درون خودشون، حالا مثلا به اصطلاح بگو زیر لباساش مخفی کرده، این آزاد. این آیه قرآن رو مرحوم علامه میارن که و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. یعنی بعضی های شیطانی دارن که اون شیطان قرینه، همنشینه، گویا خلاصه محافظ خصوصی آدم شده،
هیچ وقت ترکش نمی کنه.
بله، حتی مرحوم علامه می فرمان شیاطین در این دنیا تا انسان زنده است با انسان کار دارن، کسی وقتی از دنیا رفت دیگه شیطان باش کاری نداره. وقت می فرمان الا همون شیطان قرین، پناه ببریم به خدا، که میگن حتی او ممکنه در قبر و در عالم برزخ هم همراه آدم باشه. یعنی علت این که در ماه مبارک رمضان هم من احساس میکنم بازم دارم وسوسه میشم، باید اینا در وجود خودم پیگیری کنم که نکنه من با فراموشی ذکر خدا، با غفلت عمدی و دائمی از ذکر خداوندی، یه شیطان را در درون خودم خصوصی نگه داشتم، استخدام کردم
و باورم به اون گناه ها، اون گناه رو ملکه ی ذهن خودم کردم، این کار که جزئی از وجودم شده.
بله، تو قرآن دارد که بعضیا روز قیامت در مقابل خداوند دروغ میگن.
عجب.
قیامت که همه چیز دیگه روشنه، اونم در مقابل خدا و میدونندم دروغ فایده ندارد.
بله.
چرا بازم میگن؟ میگن همین براش ملکه شده، عادت کرده. اگر این شیاطین این طوری آدم اسیر یک شیطانی بشد که فهو له قرین، که این گویا همیشه دنبال من هست، این شیاطین نه، اینا در ماه رمضان در قل و زنجیر نیستن. اون شیاطین عمومی بله اونا در قل و زنجیرن، اما شیاطین خصوصی گویا آزادن. وقت این باعث میشد که بعضیا در ماه مبارک رمضان هم با اون شیطان قرین و دائمی خودشون وسوسه بشن و گناه و معصیت بکنن. البته به نظر میرسه که تو ماه مبارک رمضان همون شیطان قرین و خصوصی انسان هم ضعیف میشه. یعنی خود این که ماه رمضان فرا میرسه، نسیم رحمت الهی میوزه، انسان نیت روزه میکنه، یه قدری از خوردن و آشامیدن پرهیز میکنه، بالاخره مساجد دیدیم در ماه رمضان رونق بیشتری دارد، شبهای دعا صفای بیشتری دارد، این همش معلوم میکند که شیاطین محدود شدن. اما خب بله، یه شیطان خصوصی بعضی ها دارن که اونا در ماه رمضان هم دست از سرشون بر نمیدارن.
اعوذ بالله من شیطان الرجیم. خیلی متشکرم استاد. خب استاد، شنونده محترمی با شماره تلفن 0913 4 شماره آخر 4722 نوشتن که متاسفانه در جامعه ما فحش دادن در اتفاقات مختلف به عنوان یک امر عادی واقع شده و گاهی حتی به عنوان شوخی به هم فحش میدن. لطفاً درباره ضررهای اخلاقی این مسئله توضیح بدید. بفرمایید.
در این مورد که گاهی متاسفانه کمه انشاءالله که گاهی یه وقت یه کسی بدزبانی میکند یا فحاشی میکند، یه توجهی رو من بهش ندارم و اونی که من وقتی که بدزبانی میکنم یا فحاشی میکنم، خیالم اینه که دارم طرف مقابل رو توهین میکنم. اگه توجه به این داشته باشم که من دارم خودم رو ضایع میکنم، قبل از اینکه این صدای من به گوش طرف مقابل برسه، قبلش من خودم رو از بین بردم، خودم رو ضایع کردم. حالا ببینیم ما نسبت به دیگران، نسبت به خودش آدم توجه نمیکنن. وقتی میبینم که یک کسی دارد فحاشی میکند به دیگری، کدوم ها اینا را سبک میشمارن؟ اونی که دارد فحاشی میکنه، نه اونی که بهش فحش داده میشه. این توجه اگه در من ایجاد بشه که شخصیت من، انسانیت من، کمالات من این اقتضا را دارد که این کلمات از دهان من خارج بشه، اگه این توجه آدم پیدا بکنه که من چی دارم میگم، آدم خودش از خودش خجالت میکشه. امیدواریم که انشالله این توجه در ما ایجاد بشه و از این کار ناپسندی که هم قرآن هم روایات اونو منع کردن انشالله دست برداریم. ضمن این که یه توجه دومی هم در من باید ایجاد بشه که من فحش که میدم، فحاشی که میکنم، اول شخصیت خودم رو از بین بردم، این اول. دوم که توجه میکنم چی دارم میگم. خیلی از این فحاشی ها یه تهمت و یه نسبت نارواییه که اگه اینا توی دادگاهی رسماً بخواد مطرح بشه، خب باید من پاسخگو باشم چرا این نسبت به این شخص دادید. و حتی بعضی جاها ممکن است که حد شرعی داشته باشد، یه نسبت هایی که متاسفانه خیلی هم زننده است. البته حالا علت این که گاهی بعضی ها انشالله که تعداد کم باشد مبتلای به این عمل شدیم، یه قدری عادته، یعنی ما گویا از یه دورانی کنترل زبان خودمون رو از دست دادیم، حالا تو خانواده، تو دوستان، هر جایی عادت کردیم. بعضی اصلا به معناشم توجه نمی کنند و همطور عادت کرده اصلا توجه نمی کند چی دارد میگد یا چی دایی را. این سه تا نکته مهمه که اگر انشالله خداوند توجهش را به امثال بنده بدد، که اولا در فحاشی شخصیت خودم رو از بین بردم قبل از اینکه صدام به گوش دیگری برد، دومی که دارم یه نسبت‌های ناروایی میدم که اینا بسیار سخت، تهمت، افتراعه، و نکته سومی که خب حالا اگر کسی همین نسبت‌ها رو به من بده چقدر آزاردهنده است و عادت به این چیز خطرناکی. آدم زبانش عادت بدد ولو در عصبانیت، ولو در دعوا، ولو در گفتگوهای تند کلمات زیبایی به کار ببره، اینا امکانش هست انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیهی عزیز.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
یه سوال داشتم.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خب شنونده دیگه هم شماره محفوظ پیامک زدن و نوشتن که من بعد از ازدواج متوجه شدم که همسرم کاهل نمازه و به من دروغ میگفته که اهل نماز اول وقته، هرچند که میدونم ذاتن خبس باطن نداره، بد ذات نیست. لطفا راهنمایی بفرمایید.
در این موارد اولا انسان باید حواسش رو جمع کنه که به روی طرف نیارد، اینو اظهار نکنه. یکی از اشتباهاتی که گاهی ما مرتکب میشیم اینا رو اظهار میکنیم. تو روی طرف میگیم نه هیچی نگید،
کار میکنیم که طرف مقابل جبهه بگیره و به لجبازی هم
نگذاریم. این قدم اول. قدم دوم این که همسر من اگه کاهل نمازه باید متوجه بشد که طرف مقابل، همسر که نماز میخوند، این نمازش باعث شده خیلی خوش اخلاق باشه، خیلی خوش برخورد باشه، اهل دروغ نباشه، اهل غیبت نباشه، برخوردهای مناسب داشته باشد و معلوم باشد اینا برکات نمازه. این تشویق میکند همسر که اونم به نماز بیشتر توجه بکنه. و از همه اینها محبت و دلجویی. اگه دوتا همسر عاشق هم بشه، بتونن با مهربانی با هم زندگی بکنن، سعی میکنن رفتارشون هم شبیه به هم باشه. اینه که اگه سعی بشه به همسر محبت بشه، محبت صادقانه و خالصانه محبت بشه، وقت بعدم ممکنه آدم یه وقت غیر مستقیم در یه لفافه‌ای بگه خب حالا مثلا نکنه نمازم دیر بشه، با یه جملات سوالی و مبهم، نکنه وقت نماز بگذره، یه تذکراتی که تذکرات مستقیم نباشد. و ما امید بر این داریم، بلکه یقین بر این داریم که اگه به همین صورت ادامه بدن انشالله این مشکل برطرف میشه.
به لطف خدا. خیلی متشکر استاد، خیلی استفاده کردیم. انشالله که این پاسخ هم مورد استفاده این شنونده عزیزمون قرار گرفته باشه. لحظه های پایانی برنامه از شما رو به خدای متعال میسپاریم.
امیدواریم که خداوند در این ماه مبارک رمضان به همه ما قلبی عنایت کند که مملو از محبت و شور و اشتیاق خودش و اولیاء خودش باشد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی بزرگوار و همینطور از شما شنونده های محترم که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. امیدوارم که برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و اگه نظری هم دارید حتما به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کنید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 واحد ارتباطات مردمی سازمان در اختیار شما شنوندگان محترمه. از همتون در این ماه خدا، ماه مبارک رمضان، التماس دعای خیر داریم. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم، مهربان
سه
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
ماه رمضان را مبارک نامیدند. علت مبارک بودن این ماه این است که راه نجات از آتش و فوز به جنت است که در دعای روز ماه رمضان و هذا شهر العتق من النار و الفوز بالجنه. آتش و دوزخ الهی و همچنین بهشت و نعیم الهی در همین دنیا موجود است. اونچه که در نشأه آخرت تحقق پیدا می کند باطن همون چیزی است که در اینجاست. و ان جهنم لمحیطة بالکافرین، جهنم در همین جا، در همین نشأه، در همین زندگی کافران و ظالمان و معاندان و مخالفان رو احاطه کرده است. بهشت هم همینجور. این که ما از جهنم به بهشت برویم این دست خود ماست، در همینجا تحقق پیدا می کند و صورت عینی و باطنی و واقعی اون در اون نشأه دیده می شود. ما می توانیم این سفر را، این سیر از دوزخ بدکرداری، دوزخ بددلی، دوزخ بداندیشی، از این دوزخ که مال این دنیاست می توانیم به بهشت نیک کرداری، به بهشت نیک اندیشی و نیک رفتاری و نیک خویی، این سر رو میتوانیم انجام بدیم. اسم این حرکت انابه است، توبه است. لذا در دعا وارد شده است و هذا شهر توبه و هذا شهر الانابه. با انابه، با توبه، عتق از نار و فوز به جنت حاصل خواهد شد. یکی از برکات ماه مبارک رمضان دعاهایی است که در این ماه وارد شده است. این دعاها هم کیفیت سخن گفتن با خدا و استعانت از پروردگار و توجه به خدا رو به ما تعلیم می دهد، هم معارف بسیاری را که نظیر اون رو در انسان در روایات متعارف اخلاقی حتی پیدا نمی کند. این معارف رو، این دعاها به ما تعلیم میدن. من دو فقره از دعاهای این ماه رو انتخاب کردم که اینجا در آغاز عرایزم عرض کنم. انتخاب این دو فقره هم به خاطر نیاز امروز من و شماست. ما امروز به عنوان مسئولان کشور عزیزمون و مسئولان نظام جمهوری اسلامی احتیاج مبرمی داریم به کار جدی و پیگیر و همراه با صفا و اخلاص.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو،
ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت